فردای ایران.
ساعت 14 رادیو اقتصاد با نام خداوند بخشنده مهربان آغاز میکنیم. سلام شنوندگان محترم، از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زندگی اقتصاد جهان باشید.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، وقت بخیر. همچون همه هفته ها درود می‌فرستیم بر شما که در میان تنوع شبکه‌های رادیویی شنونده این برنامه است، یعنی اقتصاد جهان. اگر مایل به شنیدن و کنکاش در بحران‌های اقتصادی، مسائل اقتصادی و آن سوی حوادث هستید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما لحظاتی با ما باشید. و 22-65-25-25 تلفن‌های ارتباطی ماست، در انتظار شنیدن صدای زیبا و گرم شما هستیم. و اما محورهای امروز برنامه: اقتصاد اسرائیل امید صهیونیست ها را از بین برد. هشدار برنده جایزه نوبل اقتصاد درباره تعرفه های جدید ترامپ. آینده انرژی اروپا در دستان روسیه و ترامپ، با گاز یا سول. از بحران تا پیشتازی، اسپانیا چطور به حسرت اروپا تبدیل شد؟ علاوه بر ده‌ها و یا صدها کشته از سران صهیونیست در طول 18 ماه گذشته، بنابر اعتراف بانک جهانی تا کنون بالای 250 میلیارد دلار هزینه بازسازی اسرائیل شده و خسارت‌های مالی که وارد شده، علاوه بر از بین رفتن هویت و دیدگاه‌های بین‌المللی این رژیم. در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد.
כן, אז כולם מוזמנים להצטרף ליחידה המובחרת של
اقتصاد رژیم صهیونیستی امید صهیونیست ها را کشت. سقوط شاخص های اقتصادی و در رأس آن شاخص اعتماد مصرف کننده در رژیم صهیونیستی موجب تشدید بدبینی به آینده اقتصادی این رژیم و سرمایه گذاری ها در سرزمین های اشغالی شده است.
صهیونی כמו שלא מעמיקים בשום מקום אחר. שוב שלום לך מושיק.
این شاخص که از منفی 100 تا مثبت 100 متغیر است، بر اساس ارزیابی شهروندان از وضعیت عمومی اقتصادی، انتظارات آتی آنها و برنامه‌های آنها برای پسنداز و هزینه برای خرید عمده است. مقادیر منفی شاخص نشان دهنده بدبینی فزاینده است، در حالی که مقادیر نزدیک به صفر نشان دهنده وضعیت احتیاط بدون انتظار برای تغییر اساسی در شرایط اقتصادی میباشد. اعتماد مصرف کننده معیار مهم نیست که نشان می‌دهد افراد چقدر نسبت به شرایط فعلی و آینده اقتصادی خوشبین یا بدبین هستند.
بتا سیخه شلانو بعتم على تخوم هایتک به اسرائیل.
کاهش این شاخص در رژیم صهیونیستی طی سال گذشته نشان دهنده میزان تاثیر منفی جنگ غزه بر احساسات مصرف کننده است که منجر به بروز بحران‌های داخلی در جهات مختلف شده، و بنابراین این امر بدون شک ممکن است منجر به کاهش هزینه‌های مصرف کننده و تأثیر آن بر رشد اقتصادی شود.
جا جناب آقای هادی ثروتی از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام و ادب و ارادت دارم، در خدمت شما هستم.
ممنونم آقای ثروتی. با اینکه اسرائیل‌ها هر وقت اراده کنن میلیاردها دلار آمریکایی در اختیارشون قرار میدن، اما به شدت ناامید و مستأصل هستن. چرا؟
خب البته یه ضرب المثلی ما داریم، میگم خونه قاضی مال بسیار است ولی حساب و کتاب دارد.
بله.
یه آدمی مثل ترامپ الان اومده توی ایالات متحده نشسته، رئیس جمهور اون کشور شده که یه مقداری اهل حساب کتابه، یعنی تاجر مسلک، همینطوری هم پول به هر کسی نمیده، یعنی جایی نمیخوابه که زیرش آب بیفته. خب تا حالا ده ها شاید صدها میلیارد دلار در طول این 15-16 ماه بعد از طوفان الاقصی خرج صهیونیست‌ها شد و آمریکایی‌ها مثل که برای بچه خودشون خرج میکنن، برای صهیونیست‌ها خرج کردن. حالا چه کسانی، چه لابی‌هایی، چه مثلا مجموعه متنفذ در آمریکا این کار کردن بماند، اما خرج‌های کلانی شده. خب این یه حد یقفی داره. مثل اوکراینی هم الان ببینید به چه نقطه‌ای رسیدن، جایی که ترامپ میاد میگه آقا 350 میلیارد دلار خرجتون کردیم. خب صهیونیست هم از این قاعده فکر میکنن
مستثنا نیستن،
با یک فاصله اندکی مستثنا نیستن. طبیعتاً تا چه زمانی آمریکا میخواد خرج اینها بکنه؟ بالاخره حساب کتاب داخلی هم داره.
آقای دکتر، یک اصطلاحی در روابط بین الملل میگه تکیه بر طوفان جز باد درو نخواهد شد.
بله.
دیشب ترامپ اعلام کرده که آقای زلنسکی بهتره که بره از اوکراین به فرانسه.
بله.
آیا این سرنوشت در انتظار نتانیاهو هست؟
قطعا آخرش به این نقطه میرسه، اما یک مقدماتی داره این شرایط که خب طبیعتا نتانیاهو یه آدم بسیار باهوشیه، تونسته تا حالا فضا رو طوری مدیریت بکنه که زلف خودش رو به رژیم صهیونیستی گره زده و به تعبیری با آمریکایی‌ها گره زده و تونسته تا حالا وایسه. اما این استادگی و مقاومت یک روند فرسایشی داره و طبیعتاً یک نقطه پایانی خواهد داشت.
حالا
بات بنده این استش که این نقطه پایان با تشدید شرایط در داخل سرزمین‌های اشغالی ارتباط مستقیم داره.
حالا جالب اینجاست که تو معادلات فیزیکی ما صحبت که می‌کنیم فقط بحث مالی پیش میاد. یک سری خسارت‌هایی است که در تاریخ اصلا جبران نمیشه، مثل از بین رفتن هیمنش در جهان اقتصاد، در جهان توریستی، در مسائل روابط بین الملل. کسی که خودشو مدعی به بالاترین مرجع نظامی جهان میدونست در 15 کشور اروپایی الان ممنوع ورود شده. اینا رو چقدر میشه هزینه کرد؟
بله خب ببینید، یک زمانی پوز و پرستیژ صهیونیست ها این بود که ما دموکرات ترین حکومت به زعم خودشون، حالا ما که اونا رو اشغالگر میدونیم، اما به زعم خودشون حکومت ما دموکرات ترین حکومت بوده است در سرزمین های اشغالی و ما دموکراسی رو در خاورمیانه ترویج میدادیم و شعارهای اقتدار نظامی و فناوری و تکنولوژی و بهداشت و این قضاها رو یدک میکشیدن. اما عمل کرده اینها در طول این به اصطلاح حداقل یک سال و نیمه گذشته این را نشون داد که آنچنان هم پر نیستن و تو خالی بودن اونها رو تو بحث اقتصاد و اجتماع و فرهنگ داریم مشاهده میکنیم. بحث جنگ فرسایشی اونها رو به نقطه ای رسونده است که خب طبیعتاً ما شاهد این هستیم که در جنگ اراده ها فرسایش صهیونیست‌ها خیلی با شدت و سرعت ادامه داره و دو دستگی و اختلافات سیاسی در سرزمین های اشغالی نشانگر این واقعیت
هست. اگر مهره نتانیاهو عوض شه فکر میکنی نفر بعدم همین راه رو بره؟
خب ببینید، یک نگاه و یک ایدئولوژی برای صهیونیست‌ها حاکم هستش که اون ایده رو طبیعتاً آدم های مختلف میان ممکنه ادامه بدن، البته به عنوان مقاومت دیگه، نه به عنوان تهاجم. اما نتانیاهو تقریباً میشود گفت که مقتدرترین فردی بود که میتوانست با اون نگاه های چنبودی که داره بتونه مثلا رژیم صهیونیستی رو در یک شرایط مثبت‌تری قرار بده، اما دیگران اینطوری نیستن. بعید میدونم کسی بتواند به اقتدار نتانیاهو و در حد و اندازه یا قد و قامت نتانیاهو بر سر کار بیاد در سرزمین های اشغالی که بتونه این رژیم در حال فروپاشی رو
نجات
حفظ کنه.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، میدونی که آقای بن گوریون در حدود 80 سال پیش یک تئوری یک نظریه داشت مبنی بر این که اسرائیل در هیچ جنگی درازمدتی نباید شرکت بکنه و اگر شرکت بکنه شکست بخوره در هیچ جنگی دیگه نباید شرکت کنه. درست هم فکر میکرد. الان همون زمانی که در این مقایسه میشه بین 80 سال پیش و الان، فکر میکنی سناریوی بعدی اسرائیل چه خواهد بود؟
خب ببینید، اون سه ایده بزرگی که بن گوریون داشت که یکیش هم شما اشاره فرمودید واقعا همینطور بود، نبرد برق‌آسا و جنگ به بیرون از به اصطلاح سرزمین‌های اشغالی و جنگ کوتاه مدت. خب این نبرد فرسایشی گفتم جنگ اراده ها بود و در این جنگ اراده ها شاید اگر مثلا حزب الله به اصطلاح با ترغیب بعضی از کسها بیشتر به اصطلاح اشارش میاد بر رژیم صهیونیستی، شاید الان رژیم صهیونیستی وجود نداشت.
درسته.
شاید اگر طوفان نبردی صادق سه رو اجرا کرده بودیم و اون البته با اون پروپیمونی خودش که حالا وعده داره داده میشه.
درسته.
و قطعا انجام خواهد شد، اگر این رو اجرایی کرده بودیم قطعا رژیم صهیونیستی الان در یک شرایط بسیار بحرانی‌تری بود، شاید موجودیتش الان دیگه زیر سوال بود کاملا. اما خب به هر صورت یک شرایطی فضای تنفسی ایجاد شد برای اینها، شاید آتش بسی که نتانیاهو پذیرفت در اون به اصطلاح وضعیت بغرنج یک فضای تنفسی برایشون ایجاد کرد. اما مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، انزوای بین المللی و همه اینها معضلاتی است که خصوصا تو بحث دفاع امنیتی شرایط بسیار بسیار سختی و برای صهیونیست‌ها رقم زده. اصلا اینها بعید میدانم که حالا در این تاباوریشون هم بتونن زیاد مقاومت بکنن.
ممنونم آقای ثروتی عزیز، شما رو به خدای بزرگ.
خدا حافظ. خدا حافظ.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط هست به روزنامه اکونومی که از تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منطقه اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
آیا می دانید که رسانه ها در هر مقطع زمین ساز به وجود آوردن تمام تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی هستند؟ جناب آقای نعیمی از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
همکار محترم جناب آقای سازیدی، عرض سلام دارم خدمت شما، وقت شما بخیر باشه. عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون. امیدوارم که همگی اولین روز هفته رو به خیر خوشی آغاز کرده باشن. در خدمت
خواهش میکنم. در خدمتیم، بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما که عناوینی که برای امروز آماده کردیم باز بیشتر متمرکز است به روال هفته گذشته، روی بحث شرایط و تبعات جنگ اقتصادی که ایالات متحده آغاز کرده. فاینانشیال تایمز البته عوارض این جنگ در خود ایالات متحده فرخ سقوط بزرگ سهام آمریکا در دو ماه گذشته به دلیل داده‌های اقتصادی منفی عنوان است که برای در مقاله خودش انتخاب کرده. سهام آمریکا با بزرگترین کاهش در دو ماه گذشته روبرو شدن. شاخص S&P 500 با 1.7% کاهش و شاخص نستا کامپوزیت با 2.2% افت مواجه شدن. این کاهش ها به دلیل حال داده های اقتصادی منفی، از جمله کاهش فروش خانه‌های دست دوم و کاهش اعتماد مصرف کننده رخ داده که نشون دهنده نگرانی های فزاینده در مورد سلامت اقتصاد آمریکاست. افزایش هزینه‌های استقرار، تورم و تأثیر تعرفه‌ها بر احساسات مصرف کننده و کسب و کار به کاهش اعتماد و فعالیت‌های اقتصادی منجر شده، اینطور که در مقاله فاینانشال تایمز بهش اشاره شده. بلومبرگ تبعات این جنگ تجاری رو با اروپا در واقع سوژه خودش قرار داده. سیاست تجاری آمریکا مانع بهبود اقتصادی اروپا میشه. آژانس بین‌المللی رتبه‌بندی فیچ اعلام کرده که سیاست‌های تجاری امریکا به ویژه تعرفه‌ها و محدودیت‌های تجاری به عنوان مانعی بر سر راه بهبود اقتصادی اروپا در سال 2025 عمل میکنه. این سیاست‌ها میتونن رشد اقتصادی منطقه رو کند بکنن و بر روابط تجاری بین دو سوی اقیانوس اطلس تاثیر منفی بذارن. البته این اظهارات خوب نشون دهنده نگرانی های فزاینده درباره تاثیر سیاست های تجاری آمریکا بر اقتصاد جهانی است. عرض کردم اروپا هم یک جنبش است. ادامه این روند میتونه منجر به تشدید تنش های تجاری و کاهش همکاری های اقتصادی بین آمریکا و اروپا بشه. همین موضوع رو اکونومیست هم در واقع بهش از یک منظر دیگه پرداخته و عنوان داده که فعالیت های اقتصادی منطقه یورو به دلیل فشارهای قیمتی ثابت میمونه. شاخص مدیران خرید یا همون HCOB نشون میده که فعالیت اقتصادی منطقه یورو در فضای ثابت میده و فشارهای قیمتی به بالاترین حد از آوریل 2023 تا الان رسیده. این وضعیت چالش‌هایی رو برای بانک مرکزی اروپا ایجاد میکنه که باید بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم تعادل برقرار بکنن. این هم موضوعی بود که اکونومیست بهش پرداخته.
بله.
از این موضوع عبور بکنیم، البته همچنان در حوزه اروپا بمونیم. گاردین اشاره کرده به افزایش نرخ تورم بریتانیا که به بالاترین حد در 10 ماه گذشته رسیده. اینطور که گاردین بهش پرداخته، نرخ تورم بریتانیا در ژانویه به 3% رسیده که بالاترین نرخ در 10 ماه گذشته است. این افزایش به دلیل کاهش کمتر از حد معمول قیمت در واقع بلیط‌های هواپیما، افزایش مالیات بر عرضه افزوده مدارس خصوصی و افزایش هزینه‌های مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر الکلی. این افزایش تورم چالش‌هایی رو داره بانک مرکزی بریتانیا ایجاد می‌کنه که باید بین حمایت از رشد اقتصادی و کنترل تورم یک تعادلی رو ایجاد بکنن. احتمال افزایش نرخ بهره‌ها وجود داره که می‌تونه بر مصرف کنندگان و تاثیرها هم البته تاثیر منفی بذاره. آخرین عنوان رو هم به نقل از رویترز بگیم که به در واقع تنش بین روسیه و اوکراین پرداخته و گویا روسیه توافق کرده که غرامت جنگ اوکراین رو از دارایی‌های بلوکه شده بپردازه. این طور که منابع آگاه اعلام کردن به رویترز، روسیه قصد داره غرامت‌های جنگی مربوط به جنگ اوکراین رو از طریق استفاده از دارایی‌های بلوکه شده خودش در کشورهای مختلف تأمین بکنه. البته این اقدام در حالی صورت میگیره که بانک جهانی هزینه بازسازی اوکراین رو 486 میلیارد دلار تخمین زده. این تصمیم روسیه میتونه به تشدید تنش‌های بین‌المللی، افزایش فشارهای اقتصادی و کشورهای غربی هم منجر بشه. این هم نکته بود که رویترز بهش پرداخته بود. اگر سوالی هست
بسیار ممنونم آقای نعیمی عزیز، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدار
شما.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم اکاستون نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما می‌دونید منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
یکی از برندگان جایزه صلح نوبل در رشته اقتصاد به ترامپ هشدار داده که این رویه میتواند اقتصاد جهان را ویران سازد. اگرچه ترامپ برای کارهای خود دلایلی ارائه کرده، اما به نظر میرسد معادلات جهانی با یک علامت سوال بسیار بزرگ مواجه است. آقای دکتر عطا بهرامی از کارشناسان اقتصاد بین الملل، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما همکاران محترم و شنوندگانی که برنامه رو دارن میشنوند.
ممنونم آقای بهرامی. روند این تعرفه به کجا خواهد رسید؟ آیا ترامپ یه حد اکثری میگه که به یه حد اقل قانع بشه و طرف موافقت بکنه؟ چگونه است اینا؟
در این جنگی که آقای ترامپ را میدازه قطعا بازنده است و حتی یک درصد هم نمیشه در این شک کرد که پروژه ترامپ به نتیجه برسه. به دو تا دلیل خیلی کلان. اولا این که غیر از این که آمریکا کشور تولید کننده محسوب نمیشه، یک کشور مالیه با اوراق قرضه و بدهی زندگی میکنه و مدت هاست که دیگه مزیت های تولیدی نداره. نخستین بحث اینه که جنگ تعرفه همون جواب هایهویی است. خب اونم تعرفه میذارن، کما این که گفت 10% بر چین تعرفه است، چینم گفت یا اینا 15% بر تو تعرفه. بنابراین جنگ تعرفه به شکل خود تعرفه مؤثر کار نمیکنه. بخش دوم بخش ارزش پوله. آمریکایی ها مجبور میشن که برای اینکه پولای دلارهایی که تبدیل اوراق شده همش برنگرده و یه تورم عجیب ایجاد نکنه دلار قوی نگه دارن. پول قوی یعنی واردات. یعنی شما نمیتونید تولید کنید. ولی چینی ها بسیار موفق بودن در این که سر یک دامپینگ ارزی پیچیده انجام دادن. خیلی از کشورها هم که اصلا پولاشون ضعیفه مثل هند و آفریقای جنوبی و اینا. و تو این جنگ تجاری عملا اونها کالای ارزان‌تری دارن. جنگ تعرفه که کار نمی‌کنه، جنگ ارزی هم که اونا مزیت دارن و اینجا اولا ترامپ برنده نمیشه. به همین خاطر هم است که درست بلوفاشو جهانی میزنه علیه کشورهای مثل چین و بریکس و اینا، ولی فقط در کشورهایی داره کار میکنه و موثره که میتونه بهشون زور بگه، اونم دوستانشه. یعنی تیغ تعرفه و جنگ تجاری و ارزی ترامپ دشمنا رو نمیبره اما دوستان رو خوب داره میبره.
یعنی میتونیم بگیم یک دلایل این که داره فشار بر اروپا میاره همین مسئله است؟
بله دقیقاً. شما این نفتا رو تسلیم کرده مکزیک و کانادا، خب اینا دیگه بنده خدا اصلا موضوعیتی ندارن. بعد رفته سراغ اروپای غربی که اونم البته منیوس حسن برنده بشه حدی داره، بگید 5% از جی دی پی هزینه مخارج نظامی کنید به من باج تعرفه هم بدید، خدا میگه نمیدید. اگر اروپای بخوان 1100 میلیارد دلار خرج نظامی کنن چه احتیاجی به 900 میلیارد دلار آمریکایی ها دارن؟ یعنی جنگش هم با اروپا معلوم نیست برنده بشه با اروپای غربی.
حالا آمریکایی چی میخوان از اروپا؟ اینه که همیشه در اختیار اونها بودن.
اینا ببین نظام هژمونی تموم شده، نظام دلار محور نفسی آخرشه. میخواد تمام کارتو بیاره سمت آمریکا، به یک اروپای فقیر و ذلیل به جا بگذاره، یک کانادای ضعیف و ذلیل به جا بگذاره و به یک نظام چند قطبی آینده آمریکا یه قطب مهم باشه، ولی دیگه هژمون دیگه طبیعتاً نیست.
چرا پس به روسیه اینقدر امتیاز میده؟
روسا در وقتی شما در جنگ ببرید بردید دیگه. یعنی وقتی شما با تفنگا پیروز شدی، خب عملاً ترامپ داره واقعیت رو برات میشناسه.
یعنی بازی با برگ برنده داره میکنه.
بله.
یعنی داره با برگ برنده بازی میکنه.
بله. روسیه در جنگ چند صد هزار نفر کشته و زخمی زده و با خون خودش منطقه‌شو گرفته و گرفته زمان خودشه.
ولی الان
در جنگ بشه گفت خودی در دیپلماسی برنده بشید.
این خبر رو شما دارید که اروپایی‌ها اعلام کردن که ما ایران روسا موافقت کردن که هزینه بازسازی اوکراین رو از پول‌های روسیه در اروپا بدن. چنین چیزی خیلی بعیده.
نه این یک تبصره داره که رسانه‌های ما معمولا پوشش نمیدن. بوسا گفتن اوکراین اونجایی که خودم گرفتم تاکیدشه. یعنی مثلا دونباس که ویرانم شده میگه با پولای خودم بازسازی کنم که در اختیار خودم خواهد بود.
خیلی نکته مهمیه.
یعنی اولا میگه بالا خودمه، نمیدن گفته که میدم. حالا ممکنه
اصلا ترامپ هم بخشیده اون رو بهش.
بله ببینید اصلا دیپلماسی ادامه جنگه، جدا از اون نیست. وقتی روسیه جنگ رو برده دیپلماسی رو میبره دیگه. روسا با تجربه‌ن، چند قرار بر قدرت بودن و نپخته نیستن که بخوان جنگ رو ببرن دیپلماسی رو ببازن. این چیز غیر ممکنیه به نظر.
این دکترین آقای ترامپ شما شنیدید که میگه برای مقابله با دشمن بزرگ باید با دشمنان کوچک همراهی کرد؟ دشمن بزرگ از نظر آقای ترامپ چینه، دشمنان کوچک ایران هست و روسیه. اگر این معادل درست باشه خیلی مسئله میتونه حل شه.
ترامپ این رو میگه ولی الزاماتش رو رعایت نمیکنه. درسته میگه باید به چین فشار آورد، با این دو تا باید مصالحه کرد، ولی در عمل چین داره تماشا میکنه به ایران روسیه. ایران که به شدت فشار میاره با روسیه میخواد مسئله رو تموم کنه. یعنی در خاورمیانه خودش رو همچنان گیر انداخته به خاطر لابی اسرائیل و این بهترین خبر برای چینی هاست که انرژی آمریکا صرف منطقه خاورمیانه بشه که ازش از این باطلاق بیرون نمیتونه بیاد، محاله بتونه برنده بشه و چین هم داره هر سال 3 برابر آمریکا رشد جی دی پی داره، رشدش هم واقعی صنعتیه.
خب آقای
اعداد و ارقام مالی نیست
بهرامی، بس که به اینجا میرسه به طور طبیعی این گزینه به ذهن میرسه که اگر بپذیریم که آقای ترامپ در زمینه مثلا تعرفه ها با موافقیت همراه نیست، ممکنه تجدید نظر کنه در سیاست های خاورمیانه خودش؟
این دوتا رو من نمیتونم با هم چجوری مرتبط کنم، چون یکیش تو اقتصاد سیاسی که تو ژئوپلیتیکه، مشکلش توی منطقه خاورمیانه لابی اسرائیله. ترامپ برای دعوای داخلیش به لابی آیپک نیاز داره، اینا در سیاست خارجی بهش ضربه میزنن. نتونسته با هم جمع بزنه. به نظرم به لافزنی روی آورده، یعنی امتیازات زبانی و حرفی بسیار زیادی به اسرائیلی میده ولی پول بده نیست.
خیلی میگن که جنگ اوکراین سرنوشتش با جنگ غزه گره خورده و همطوری که برای آقای زلنسکی نسخه پیچیدن که باید بری، ممکنه نسخه بعدم برای آقای نتانیاهو باشه.
اگر ترامپ موافق بشه که نتانیاهو رو جوری کنار بزنه که لابی آیپک
به هم نخوره،
انتقام گیری نکنه، ترامپ برنده.
پس احتمال معامله زیوش زیاده.
اون چیزی که ما دیدیم اینه که نماینده کنگره هر یه دقیقه یه برای نتانیاهو پا میشن و دست میزنن. حالا این دستش قضاوت کنیم که راهاش میکنن که خورده سخته، ولی باید ببینیم که کشمکش قدرت تو داخل آمریکا چی میشه.
اگر دیدگاه کاسبکارانه بر حاکمیت آقای ترامپ باشه، قطعا این معاملات انجام خواهد داد. اینطور نیست؟
در دیدگاهشون کاملا کاسبکارانه هست، مطمئن اینه که طرف پول دستشه، رسانه دستشه، بانک‌ها دستشه.
خب همین، منم همین میگم. پس چطور نمیتونه مثلا در پس فرض نتانیاهو رو جابجا بکنه برای اینکه حتی منافع خودش به حفظ شه؟
منافع آمریکا در همراهی با اسرائیل نیست. خب، ولی منافع لابی اسرائیل داره اینو الغا میکنه و امکان داره که نسل بعدی کنگرسمنا که از جوانایی باشن که فعلا علی اسرائیل کس خیابونن، وقت تازه رو تغییر بدن. ولی تا اون موقع و تو این 4 سال به نظرم ترامپ خیلی کار عجیبی باید بکنه که بین چند تا امر متناقض جمع بزنه.
آقای
دست نتانیاهو راحت بشه و همین که منافع آمریکا است.
بهرامی، یه نکته دی باقی مونده به عنوان نکته آخر. ببینید، ترامپ از زمانی که اومده تو این 1-2 ماهه تمام قوانین بین المللی که خودش حاضرش بوده از طریق شورای امنیت داره به هم میزنه. مثلا دیوان داوری لاهه اومده حکم بازداشت یک جنایتکار صادر میکنه، اون میگه نه. حالا اگه حرف علیه یک کشور دیگه بود با تمام قوا پشتش بودن. آقای ایلان ماسک داره همین رو تبیین میکنه. به نظر شما این رویه اصلا میتونه ادامه دار باشه؟
ببینید، اصلا تختگاه دارن میرن جلو. الان توی کنگره سنا بحث اینه که آمریکا از یو ان خارج بشه، از سازمان ملل. یعنی اون نزد دیگه براشون کار نمیکنه. اینا به قراردادها و نظمها مثل برجام و خودمون تا زمانی پایبندن که به نفعشون باشه.
این به نفع ما میشه یا نه؟
نظام چند قطبی قطعا به سود ماست، به شرطی که تو نظام قبلی گیر نکنیم. ذهنیت مقامات ما تو نظام هژمونی گیر کرد، همش بخوان برن سراغ مذاکره.
فکر نمی‌کنید آقای بهرامی یکی از فرصت‌های طلایی الان که ما با اروپا نزدیک بشیم با توجه به خشمی که آمریکایی‌ها نسبت به اروپا اتخاذ کردن؟
ببینید، ما باید به چین نزدیک بشیم. اروپا پولی نداره. اروپا یک کاری ورشکسته است و الان خودش مونده که چیکار باید بکنه. تنها کشور دنیا که منافع راهبردی کلان با ایران داره، تضاد نداره، پس سرمایه هم در اختیار داره چینه. شما به اروپا میتونید نزدیک بشید مثلا اگر بخوان که اونجا لابی اسرائیل فعاله، ولی اروپا که امکاناتی نداره. اروپا یه قاره که سرانزدایی شده، 20% شرکت‌هاش رفتن آمریکا. خب این امکانات دنبال کسی میگرده بیاد بهش پولی هم بده، نه که بخواد برای کسی سرمایه‌گذاری انجام بده. اون چیزی که ما میخواییم که سرمایه‌گذاری باشه و بحث اقتصادی در اختیار اروپا نیست. توی جبر ابزار چینی ها پیدا میشه که 7 تریلیون دلار فقط ذخیره ارزی در اختیار داره.
حالا به عنوان باز نکته آخر، حیفم این سوال نپرسم. ببینید، اگر با این امتیازاتی که روس ها از آمریکایی‌ها گرفتند در قبال سیاست های جدید، ممکنه که روس ها تجدید نظر کنند در سیاستشون با چین؟
نه، اونا میدونن که سیاست آمریکا ملونه. تو این 3 دولت اخیر که دوبارش ترامپ بوده چقدر چرخیدن.
درسته.
از دوستی به جنگ، دوباره به دوستی، میگن خب تضمین 4 ساله بعد چیه؟ ژئوپلیتیک یک شبه شکل نمیگیره، حاصل روندهای بلند مدته و کسانی که یک شبه بهش نگاه کنن بازندن. خب روسا تجربهشون کم نیست، اینکه 500 میلیارد دلار قرارداد گازی رو یه دفعه هوا کنن و هوای چیزی که معلوم نیست چیه، خب قطعاشون این کاری نمیکنن. ولی به هر حال وضعیت روسیه خیلی ارتقا پیدا کرده در نظام دنیا برای چانه زنی هم با چینیا هم با غربیا. تو قرارداد گازی با چین هم که چینی‌ها چونه می‌زدن که تخفیف بیشتری بگیرن، الان چه روسا میتونن بگن تخفیف بیشتری ما نمیدیم.
درسته.
چون مشتری دیگه‌مون رو دوباره برگشتن. ولی مطمئناً این موازنه رو فرصتشو روسیه از دست نمیده، چون آمریکا همچنان قدرت بسیار بزرگیه. هژمون شاید نباشه، ولی قدرت بسیار بزرگ.
بسیار ممنونم آقای بهرامی عزیز، استفاده کردم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم، شما موفق باشید.
خدا نگهدار.
اقتصاد جهان، شنبه ساعت 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت